أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان و دانشجویان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب در این جلسه میخوایم درباره بحث محبت اهل بیت و نگاه ما نسبت به همسرمون صحبت کنیم. خواهشی که دارم حتما قبل از مشاهده این جلسه جلسات بهبود روابط در خانواده رو که در دوره تغییر عادت گفتیم رو حتما مشاهده کنیم. پیش نیاز این جلسه این مباحث هست. نکته ای که وجود داره این هست که شما باید از الان به بعد عینکتون رو نسبت به همسرتون تغییر بدید. همسرتون دیگه همسر شما نیست، یک محب اهل بیته. محب اهل بیت، چرا که محبت اهل بیت در دلش هست. وقتی که محبت اهل بیت در دلش هست، شما محبت میکنی به همسرتون به خاطر اهل بیت. در حقیقت شما معامله میکنید با اهل بیت و تمرین محبت به اهل بیت، با محبت، با خدمت، با صبر بر همسرتون. این نگاه رو ما باید در زندگیمون دیگه تغییر بدیم. دیگه همسر ما همسر ما نیست، محب اهل بیت. وقتی محب اهل بیت شد دیگه رابطهش فرق میکنه با گذشته. قبلا ممکنه بود ازش کینه به دست به دل میگرفتیم، الان میگیم یه محب اهل بیت، دیگه کینه نداری، کینه معنایی نداری، فراموش میکنیم به عشق اهل بیت، به عشق آقا امیرالمومنین، به عشق امام حسین علیه السلام، که ما مفصل در جلسه بهبود روابط در خانواده بحث کردیم. حتما توصیه میکنم با اینکه قبلا دیدین یک بار دیگه حتما قبل از این جلسه مشاهده بکنه. فقط من چند تا تذکر رو اینجا خدمتتون بیان کنم. تذکر اول این که محبت همسر ما در طول محبت اهل بیت، نه در عرضش. پس محبت به همسر در طول محبت به اهل بیت. یعنی ما واقعیتش که با همسر محبت میکنیم، واقعا همسرمون هم دوست داریم، ولی محبت همسرمون در طول محبت اهل بیت، نه در عرضش. چرا به همسرم محبت میکنیم؟ به خاطر اهل بیت. اگر خدای نکرده، خدای نکرده یک روزی همسر ما دشمن اهل بیت شد، خب دیگه اصلا محبت میکنیم؟ نه، چون اصلا رابطه ما به خاطر محبت می بود که به خاطر محبت اهل بیت بود. خدای نکرده اگه دشمن شد اصلا دین خارج میشه. خدای نکرده فرض کنین جسارت کرد به ائمه، دیگه اصلا از دین خارج میشه. پس ما محبت میکنیم به خاطر اهل بیت. پس محبت همسرمون، واقعا به همسرمون در نهایت محبت میکنیم و همسرمون واقعا دوست داریم، ولی در طول محبت اهل بیت. و نکته و تذکر دوم این که خیلی هم میگن همسر ما محب اهل بیت هست، ولی خیلی محبتش زیاد نیست. پس کم بودن محبت، مثلا سال یه بار ممکنه یه عاشورا فقط مثلا یه هیئتی بره، یا یه مثلا بره یه نظری بگیره در همین حد، بازم برای ما فرق نمی کنه. میزانش مهم نیست که حالا زیاد باشه یا کم باشه، مهم اینه که میاد در چارچوب و در دایره محبین اهل بیت، ولو سال یه بار، ولو اینکه سال یه بارم عشق نمیرزه، ولی تای دلش امام حسین رو دوست داره در همین حد. همین حدم باشه، یعنی اون یک ذره محبت اهل بیت در دلش باشه، همین کفایت میکنه. اومده در چارچوب، حالا که شده اسمش میخوره، اسم محب اهل بیت، حالا که مهر محبت اهل بیت رو پیشونیش خورد، دیگه ما همسرمون رو دوست داریم، دیگه رابطه‌مون با همسرمون دیگه متفاوت است. پس ما در این دوره دیگه همسرمون رو فراموش میکنیم، یعنی از الان به بعد همسر رو فراموش کنید و دیگه اسم محب اهل بیت رو روش بذارید، برای خودتون تمرین کنید. و حالا که محب اهل بیت شد، پس همسرمون شد محب اهل بیت، پس دیگه شما، گفتیم در جلسات قبلم بیان کردیم، شما خودتون حرکت کنید، منتظر همسرتون نباشید. پس ما اصلا کلا همسرمون رو فراموش میکنیم. حالا همسرمون میخواد یه مشکلی در زندگی ما هست یا مشکلی هم نیست، هیچ قدمی ممکنه همسر ما بر نداره بر بهبود روابط تو زندگی زناشوییمون، اصلا همسرمون رو فراموش میکنیم، خودمون هستیم و خدای خودمون، دیگه به همسرمون هم کار نداریم. حالا میخواد همسرمون کاری بکنه یا کاری نکنه. چرا؟ من این مثالی بزنم. ما قبلا گفتیم که خب ما این فعالیت رو بهبود روابط در خانواده رو انجام میدیم برای همسرمون، به خاطر اینکه محب اهل بیت، ثواب ببریم، به اهل بیت نزدیک‌تر شیم، محبت اهل بیت در درون زیاد شه، به خاطر این. خب حالا شما فرض کنید یک زمینی رو پر از یک دشتی پر از طلا، خب شما و همسرتون تو این دشت گذاشتن، گفتن هر چقدر میتونین طلا بردار. شما میگین که حالا چون همسرم برنامه داره منم برنامه دارم، نه، هر کسی زود بیشتر میتونه خودش برداره، خودش داره بار بیشتری برای آیندهش ذخیره میکنه، تلاس شم میشه، تلاس یکی وایساده اصلا نگاه میکنه، خب شما برداری چون معطل طرف دیگری میشه. شما محبت کنین، هر محبت به همسرتون محبت به اهل بیت، افزایش محبت به یعنی افزایش محبت اهل بیت در دل شماست، ارتقای معنوی شماست. پس شما این کار انجام بدید، منتظر همسرتون نباشید که چون شما بگین اون بر نمیداره. این دیده گروکشی برای کسیه که میخواد نگاه وظیفه محوری داره، نگاه من بهش همیشه میگم نگاه کارمندی دولتی. البته ما جسارت نمیکنیم به کارمندای دولت، ما خیلی کارمندان خوبی هم در دولت داریم، ولی روحیه کارمندی روحیه بدیه، چون خیلی هست، نمیگیم هم حتی اکثریت، ولی درصدی از کارمندا این روحیه رو دارن، روحیه پاسکاری. ما این نگاه رو باید برداریم، اینجا روحیه پاسکاری نیست، اینجا چه روحیه هست؟ پس ما روحیه پاسکاری رو باید بذاریم کنار، روحیه کارمندی بگیم، روحیه کارمندی اینو دیگه باید بهش فراموش کنیم که پاسکاری. چه روحیه بیاد؟ روحیه هیئتی. روحیه هیئتی چه روحیه ای هست؟ روحیه هیئتی میگه که آقا من دارم چای میریزم، ممکنه رفیقتون بره اونجا بشینه، مثلا به شما و رفیقتون گفتن کار کنین، رفیقتون بره اونجا بشینه، شما نمیگی ای چون رفیقم اونجا نشسته من هم دیگه کار نمیکنم، نه، شما کار میکنی، رفیقت هم کار نکنه شما کارشو برمیداری. چرا؟ به عشق اهل بیته، به عشق امام حسینه، اصلا منتظر رفیقتون نمیشین، شاید از رفیقتون هم کاری قاب بزنید. یعنی آدم بعضی ما توی هیئت میره افراد از هم کارو قاب میزنن، حتی خیلی از افراد من کار سخته رو میگیرن، من خودم دیدم توی زندگی علما، من خودم به اینه بعضی از علما رو دیدم میرن کف جفت میکنن، یعنی دیگه کمترین کاری که میشه توی هیئت انجام داد میرن آشغالا رو جمع میکنن، بعد از هیئت میرن ظرف میشورن، یعنی کارهای سطح پایینی که توی هیئت میشه انجام داد. حتی بعضیا میرن بعد از هیئت، حالا میرن فرض کنین سرویسای بهداشتی رو تمیز میکنن، نمیگه که ای نه چون اون کارو نکرده منم نمیکنم، نه، یک زمین دشت پر از طلا، هر کسی میره دنبالش که زود بیشتر بره طلا جذب کنه، ورداره، خمشو برداره. پس منتظر همسرتون نباشید، چون اون کاری نمیکنه شما هم کار نکنه. پس همسرتون چه بیاد از این دشت طلا ورداره بهتر، ورم نداره شما ورداری، شما به همسرتون کاری نداشته باش. شما از الان به بعد برای همسرتون کار میکنید، برای بهبود روابطتون کار میکنید، به عشق اهل بیت. پس روحیه ما روحیه هیئتیه، روحیه جهادیه، حالا من روحیه جهادی هم می‌نویسم، روحیه ما دیگه روحیه کارمندی نیست. خیلی ها تو زندگی روحیه کارمندی دارن، ای دنبال این که منم طرف مقابل چیکار می‌کنه، ای اون کار نکرد منم کار نمی‌کنم، اینجا چرا کار نمی‌کنی؟ چون منتظرم کار اون تموم شه، نه، شما اون می‌خواد تموم بکنه، می‌خواد تموم نکنه، شما کارتون انجام بدید. خب پس ما می‌خوایم در این دوره حرکت کنیم. خب حرکت کنیم، اولین علت به خاطر خداوند، به خاطر خداوند متا، خداوند اینقدر برای زندگی زناشویی براش مهم، اینقدر دستور داده، به عشق خداوند ما حرکت میکنیم، همسرمون هم کاری نداریم، میخواد حرکت میکنیم، میخواد حرکت نکنه. البته ما یه مطالبی اینم تو پرانتز بگم، بعدم میگیم درباره همسر، درباره حرکت همسر، ولی عینکمون این نیست که همسرمون چون حرکت نکنه ما حرکت نمیکنیم، ما حرکت میکنیم، چه همسرمون حرکت بکنه چه حرکت نکنه، چه تلاش بکنه چه تلاش نکنه، تلاش کرد بهتر، زحمت هم میکشیم برای حرکتش، در آینده بحث داری، ولی منتظر همسرمون نیستیم، الان تمام نگاهمون به خودمونه. پس اول به خاطر خداوند، به خاطر اینکه خداوند دستور داره، خداوند دوست داره. علت دوم حرکتمون، چرا حرکت میکنی؟ به خاطر اهل بیت. چرا؟ بحث الان محبت اهل بیت نیست، اصلا اهل بیت سفارش کردن به ما برای ثبت تو این مسیر. من یک روایت فقط میخونم، روایتی که نقل شده از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، که اصلا در این روایت میفرمان جهاد یک زن اینه که در برابر آزار و اذیت شوهر خودش و در برابر غیرتمندیش صبر کنه. نکنین حضرت این رو یک جهاد میدونه، چون اهل بیت به ما دستور دادن، گفتن صبر کنین. آقا داره همسر اذیت میکنه، منتظر نباشیم که حالا چون اذیت میکنه ما هم بریم متقابل به مثل کنیم. نه، اون اذیت میکنه، ما صبر میکنیم. او اذیت میکنه، ما محبت میکنیم. او اذیت میکنه، ما خوش اخلاقی میکنیم. او اذیت میکنه، ما بیشتر خدمت میکنیم. چرا؟ چون اهل بیت گفته. چرا؟ چون اهل بیت دوست داره. حالا بحث محبت اهل بیت رو الان تو مورد بعدی میخوام بگم. الان به خاطر فرمان اهل بیت این کارو میکنی. اصلا اگه محب اهل بیت همسرمون نبود، اهل بیت گفتن چون همسرت هست بهش صبر کن، آزار اذیت میکنه شوهرت، صبر کن. پس این مورد دوم. چرا پس ما این کار رو انجام میدیم؟ به خاطر اینکه اهل بیت به ما دستور دادن صبر کنی، ثواب داره. مورد بعدی این هست که همسر ما چون محب اهل بیته، چون محب اهل بیته ما بهش محبت میکنیم، در برابر حالا آزار و اذیتش صبر میکنیم، تحملش میکنیم، بهش خدمت میکنیم. چرا؟ چون محب اهل بیته. نکنین اگر مورد دوم نبود، فرض کنیم ما هیچ روایتی نداشتیم در برابر مثلا ثواب شوهرداری، اجر و پاداشش، تحمل بر صبر، تحمل و صبر بر مشکلاتش، اینا اگه هیچ روایت نداشتیم، که حالا ما در طول ترم زیاد میخونیم این روایت، حالا من یک روایتش اشاره کنم، فرض کنیم هیچ روایتی نداشتیم. اگر هیچ روایتی هم نداشتیم، به خاطر اینکه همسر اون محب اهل بیت بود هم ما خدمت میکردیم. یعنی مورد دوم با سوم فرق میکنه. تو مورد دوم خود اهل بیت گفتن به همسرت محبت کن، به همسر در برابر سختی های صبر کن، در برابر اخلاقی صبر کن، در برابر آزار و اذیتش صبر کن. تو مورد سوم ما اگه فرض کنیم ائمه هیچ روایتی نداشتن تو این زمینه، به خاطر اینکه ائمه گفتن به محبین اهل بیت ما محبت کن، دوستشون داشته باش، ما تو مورد سوم به خاطر این به همسر محبت میکنیم، صبر میکنیم. چرا؟ چون وابسته شده به اهل بیت. بس مورد دو و سوم با هم فرق داره. خب مورد بعدی، چرا ما حرکت میخوایم بکنیم، صبر کنیم بر زحمات این حرکت؟ به خاطر اجر و پاداش، به خاطر ثواب. خب این حرکت ما خیلی پاداش داره، خیلی ثواب داره. خب یک روایت ما نقل کنیم از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب شریف بهار الانوال جلد 100 اومده، که حضرت فرمودن هر زنی که بر بد اخلاقی شوهرش صبر کنه، خدا پاداش حضرت آسیه رو بهش عطا میکنه، همسر فرعون. خیلی اجر و پاداشی داره، جز برترین زنان هستن. ما چند تا زن داریم که برترین زنان هستن، یکیش حضرت مریم، حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت آسیه. یعنی یک خانومی که صبر میکنه بر بد اخلاقی شوهرش، اینقدر پاداش داره، یعنی میرسه اجر و پاداش برترین زنان تاریخ بشریت. یعنی چه مقامی؟ پس یکی میگه من حرکت میکنم به خاطر این، به خاطر اجر و پاداشی که داره. مورد بعدی، شما حرکت میکنیم به خاطر که این جهاده، جهاد اکبر. ما قبلا در جلسه جهاد اکبر گفتیم، اینم توصیه میکنم دوستانی که ندیدن حتما جلسه جهاد اکبر رو حتما تو دوره تغییر عادت مشاهده بکنن. ما اونجا گفتیم که ما میریم به مبارزه با نفس، میریم به مبارزه با شیطان. شیطان همسرتون عصبانی میشه، شیطان بهت میگه جواب همسرتو بده، شما میریم به مبارزه، میگی نه من جوابشو نمیدم، سکوت میکنم. همسرتون محبت نمیکنه، شیطان میگه تلافی کن، شما میگی نه من اتفاقا بهش محبت میکنم. یعنی شما میرین که با نفستون با شیطان مبارزه کنین. این یک جهاده و ثواب و اجر و پاداشش بزرگتر از جهاد اصغره، که جهادی که برین جنگ بجنگی، این جهادش ثوابش بالاتره. علاوه بر اون که این جهاد هست، یعنی بر اساس روایتی که از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبلا نقل کردیم، این جهاده. علاوه بر اون ما تو این زمینه ها روایت خاص هم داریم، یعنی اگه بازم تو این زمینه ما روایت نداشتیم، فقط روایت پیامبر بود کفایت میکرد، این مبارزه با نفس دیگه. ولی علاوه بر اینها ما روایت هم داریم. من یک روایت که همون روایت اولی بود که از آقا امیرالمومنین خوندم، که جهاد یک زن اینه که در برابر آزار و اذیت شوهر خودش و در برابر غیبت غیرتمندی صبر کنه. خب این جهاده، حضرت دارن میگن جهاد یک زن، اصلا دارن به صراحت فرمودن جهاد یک زن همینه. این دیگه صریح در از این روایت دیگه آدم نمیتونه پیدا کنه دیگه. یک روایت دیگه هم من اینجا نقل کنم که روایت دوم از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت در این روایت می‌فرمایند که هر زنی در برابر سخن شوهرش که نسبت به اون زمیده صبر کنه و از خودش بردباری نشون بده، اجر و پاداشی که برای روزداران و مجاهدان در راه خدا تعیین شده بهش عطا میشه. ناکنین دوباره اینجا آقا رسول اکرم دوباره مجاهدان در راه خدا رو دارن بیان میکنن. خیلی نکته مهمیه. من لازم میدونم یکم خودمون رو ببریم تو قالب جهاد اصغر. ناکنین واقعا جهاد اصغر جهاد سختیه. حالا ما داریم دم از حالا جهاد و شهادت و اینا میزنیم، ولی یکم بریم نزدیک فکر کنیم شرایطی که کسی رزمنده داره، شرایط سختیه. فرض کنید که کسانی که میرن جنگ، خب تو جنگ زخمی شدن هست. حالا یه سوزن به آدم، به خودتون بزنید ببینید چقدر درد داره. ممکنه آدم ترکش بخوره، اسارت هست، جانبازی هست، جانبازی شیمیایی ممکنه بشه، آدم ده ها سال تا آخر عمرش چقدر باید اذیت بشه، ممکنه معلولیت انسان براش ایجاد شه، چقدر سختی هست جانباز شدن. آدم یه سوزن میزنه دردش میاد، حالا ترکش بخوره ممکنه باید قطعی از بدنش باید قطع بشه، چقدر سختی داره. اسارت هست، خب اسارت آدم فکر کنه واقعا وحشتناک. انسان این خاطرات اسرامون رو در 8 سال دفاع مقدس میکنه، واقعا آدم میمونه که اینا چجوری سختی رو تحمل کردن حقیقتا. یا یک مستندی بود درباره اسارت شیعیان لبنان، وقتی که جنوب لبنان آزاد شده، اون منطقه‌ای که دست اسرائیل بوده، این بخش‌هایی که برای اسرا تهیه کرده بودن شکنجه‌گاهشون، به قدری وحشتناک بود. من بعضی وقت تفکر میکنم، فکر میکنم درباره اون شکنجه‌ها واقعا منقلب میشه. یعنی فکر کردن، حتی فیلم دیدنش هم نه، مستندش هم نه، شکنجه شدنش که هیچی، اصلا نمیتونه تصور کنه، فیلمش هم هیچی، فکرش هم حال آدمو واقعا بد میکنه چگونه این شیعیان صبر کرد. یک خانومی که یعنی امام حضرت آقا رسول اکرم دارن چه مقامی به یک خانوم میدن که صبر کنه در برابر شوهرش. این صبر که انجام بده مجاهد در راه خدا میشه، جهاد اکبره، مجاهده، جهاد اکبره. یعنی حضرت دارن به صراحت این رو بیان میکنن. یک روایت دیگه هم بگم از کتاب شریف وسایل شیعه از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن که خداوند عذاب قبر رو از 3 گروه زنان برداشته و توی قیامت این 3 گروه خانوم ها با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور میشن. یعنی واقعا چه مقامی دیگه، بالاترین مقام دیگه. این 3 گروه زن چی هستن؟ گروه اول خانوم هایی که بر بد اخلاقی شوهرشون صبر میکنن. همین مورد رو ما کار داریم. نکنیم دوباره ما حرکت میکنیم، صبر میکنیم، بالاخره این مسیر آدم میبینه دیگه، آدم یه طرفه داره خودش حرکت میکنه، همسر باش همراه نباشه، که این دوره برای این گروه افراد بالاخص تهیه شده. البته گفتم افرادی هم که همسرشون همراه هم بهتر، کارشون راحت تره. فقط خب بد اخلاقی داره، ناملایمتی داره، کسی که خانومی که داره صبر میکنه، این با حضرت زهرا محشور میشه، عذاب قبر هم نداره. گروه دوم زنی که بر غیرت ورزی شوهرش صبر میکنه، و سومین گروه زنی که مهریه‌اش رو به شوهرش میبخشه. این 3 گروه زن خداوند علاوه بر این که عذاب قبر نداره، تو قیامت هم با حضرت زهرا محشور میشن، خدا به هر کدوم از این زنا ثواب 1000 شهید رو میده و در اعمال اونا عبادت 1 سال رو خداوند مینویسه. من این بخش 1000 شهید رو کار دارم. نکنین 1000 شهید یعنی ثوابی که 1 شهید چه مقامی داره. بازم یکم فکر کنی، 1000 شهید خداوند میده، با حضرت زهرا محشور میشه، دوباره این چه جهادی، یعنی واقعا جهاد اکبره که اجر شهدا رو میبریم، علاوه بر اینکه اجر رزمندگان رو میبریم که تو روایت قبلی گفتیم، تو این روایت اجر شهدا رو هم این خانوم میبره. پس ما حرکت میکنیم که مثل مجاهدین باشیم، مثل شهدا باشیم، اجر و پاداش اونا رو ببریم، یعنی عین اونها باشه، با حضرت زهرا محشور بشه. این هم این مورد، یعنی 2 تا روایت خوندیم تو این بخش. البته این روایت ها خیلی به هم مرتبطه، یعنی روایت اولی که خوندیم هم دستور، یعنی همین روایت هم میشه هم برای دستور اهل بیت آورد که آقای امام صادق علیه السلام بیان کردن، هم بحث سعاوش آورد، اینقدر پاداش داره، هم بحث جواد اکبرش. واقعا روایت روایت عجیبی هست، یعنی یک خانومی که صبر میکنه این هم ثواب میبره، جهاد اکبر هست، به اهل بیت، حرف اهل بیت رو گوش داده، به خاطر خداست. اصلا واقعا دیگه همه چی بر انسان تموم میشه همین یه کارو بکنه. مورد بعدی، ما که حرکت میکنیم تو این مسیر نیاز هست صبر داشته باشیم، سختی ها رو با صبر کنیم دیگه. همسرمون بد اخلاقه، همسرمون اذیت کنه، محبت نمیکنه، هزار یک مشکلی داره، ما این تو این مسیر صبر میکنیم. چرا؟ حرکت که کردیم نیاز به صبر داره. اولی مورد گفتیم، حالا موارد قبلی گفتیم که صبر میکنیم پاداش داره، خودش جواد اکبر و این هاست. یکی از دیگه علتهایی که ما صبر میکنیم این هست که حفظ زندگی زناشوییمون، حفظ زندگی، خود حفظ این زندگی مهمه. چرا؟ اگه این زندگی ما حفظ نکنیم، این زندگی نهایتا احتمال داره خدای نکرده به طلاق بیانجامه، که مبغوظترین حلال خدا طلاقه. ما خود این حفظ زندگی، صبر برای حفظ این زندگی خودش پاداش داره. به خاطر همینم اینقدر روایت پاداش دادن به خانوم، یعنی جالبه اکثر این روایت رو میبینه انسان برای خانوم هاست، برای آقایون هم البته هست ولی اکثرا برای خانوم هاست. پس خود این حفظ زندگی ارزش داره. مورد بعدی برای فرزندانمونه، ما این صبر رو میکنیم، خانواده رو حفظ میکنه خانوم به تنهایی، شاید آقا اصلا فرض کنیم هیچ کمکی نمیکنه، این فرزندان تو محیط بهتری رشد کنن، زندگی که همه زن و شوهر با هم دعوا داره، طلاق عاطفی گرفتن، اصلا طلاق گرفتن خدای نکرده، این فرزندان چی میشن؟ خب ما این فرزندان رو سعی میکنیم که زندگی رو تا اونجایی که میتونیم بهترین شکل حفظش کنیم، که این فرزندان بهتر تربیت شن. چرا؟ این فرزندان محب اهل بیتن، محب اهل بیت. دوباره من توصیه میکنم که به جلسه محبت اهل بیت، به جلسه که برای فرزندان بود، حتما رجوع کنی. تو اون جلسه مراجعه کنیم ببینی که ما گفتیم که فرزند ما محب اهل بیت، این امانت دست ماست، روز قیامت ما باید پاسخ بدی. ما به عشق اهل بیت از این فرزند محبت میکنیم، امانتی است که ائمه دست ما دادن. و نکته بعدی این که این فرزند ما اگه خوب تربیت کنیم انشالله، این باقیات و صالحاتی برای ماست، یعنی بعدن که ما از دنیا میریم این فرزند ما، فرزند فرزندان ما، همجور نسل های ما هر کاری که میکنن تا قیامت بر ما ثوابش میاد. یعنی یه جوری داریم سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم برای آیندهمون. این هم مورد بعدی، یعنی صبر که میکنیم فرزندمون بهتر تربیت شه، اول به عشق اهل بیت دوباره، و دوم با در اون سرمایه گذاری که داریم. این هم نکته بعدی. مورد بعدی که چرا صبر میکنی، به خاطر این که زندگیمون بهتر شه، یعنی لذت بخشتر شدن زندگی. خب یکی ممکنه بگی که من آقا اگه صبر کنم و این تحمل کنم شاید همسرم بهتر نشه. بله اینم ممکنه، زندگیم واقعا بهتر نشه. اولا این که دو طرف دعوا کنن و جنگ و دعوا داشته باشن و طلاق عاطفی، قطعا یه طرف حرکت کنه زندگی بهتر میشه، این قطعی است. نکته دوم، اگر آدم این کار رو انجام بده، تو خیلی از موارد شاید به جرات بتونیم بگیم اگه حتی یک نفر حرکت کنه، شاید تو 80% 90% موارد زندگی اصلا رو به بهبودی بره، واقعا زندگی لذت بخشه، یعنی طرف مقابل با ما حرکت کنه. و عمده موارد زندگی میره به سمت بهتر شده. بله ممکنه 10% موارد زندگی واقعا بهتر نشه، که اگر واقعا اون 10% باشه حالا این مورد آخر استثنا میشه، ولی خب تو 90% 80% موارد واقعا یه آدم صبر داشته باشه زندگی بهتر میشه، زندگی حفظ کرده، فرزنداشو بهتر تربیت کرده و زندگی میره به سمت لذت بخشتر شده. پس نتایج حرکت ما چی شد؟ یکی به خاطر خداوند. چرا حرکت میکنه؟ به خاطر خداوند، به خاطر اهل بیت، به خاطر اینکه همسر محب اهل بیته، به خاطر اجر و پاداشی که این حرکت داره، به خاطر اینکه حرکت جهاد اکبره، به خاطر این حرکت نیازمند صبری میشه که آثاری داره این صبر، یعنی حرکت ما آثاری داره که یک سری از این موارد آثارش هست که ما اینجا بهش خیلی مختصر اشاره کردیم. پس اگر کسی بگه که ما تو این دوره میخوایم تنهایی حرکت کنی، شما هر کدوم از این موارد رو میتونی انتخاب کنی، حتی میتونی همش هم انتخاب کنی. یکی میگه که من حرکت میکنم به خاطر خدا، یکی میگه من این روایت رو شنیدم، چقدر روایت جالب، اهل بیت ما امر کردم، من اهل بیت گفتم میذارم رو چشم، میگم چش من میخوام با عزیز زهرا مشهور شم. یکی میگه که من چون همسرم محب اهل بیته، یکی میگه چون کار ثواب داره من با دو ثوابش میخوام برم بهش، یکی میگه این کار جهاد اکبره من جهاد اکبر، یکی میگه من میخوام زندگیمو حفظ کنم، اصلا به اینا کاری ندارم، هیچ کدوم از موارد قبلی کار ندارم، من زندگیمو دوست دارم میخوام حفظ کنم، یکی میگه من بچه‌هامو دوست دارم، مادرم بچه‌هامو دوست دارم میخوام به خاطر بچه‌هام زندگیمو حفظ کنم، یکی دیگه میگه من میخوام دیگه زندگیم لذت بخشه. یعنی شما بنده تو این بخش یک سری موارد رو براتون شمردن، هر کدومی که دوست داشتین انتخاب کنی و کل دوره رو با این پیش ببری. ولی به نظر شخصی بنده محب اهل بیت بودن همسر قوی ترین و لذت بخش ترین مورد از این موارده، یعنی همه این موارد رو میتونه در بر بگیره به عشق اهل بیت. چرا؟ این کار یه کار عاشقانه است، یعنی شما به عشق اهل بیت یه حرکتی رو میرید. این کار همونیه که حالا افراد تو پیاده روی اربعین انجام میده، بزرگترین پیاده روی کل تاریخ بشریت رو انجام میده. این به خاطر این علت، این نگاه عاشقانه همونی هست که اون فرض کنی فرد عراقی میاد یک سال درآمدش رو نگه میداره که یه اربعین به زوار امام حسین کمک کنه. این خیلی پتانسیل زیادی داره، ولی ممکنه همه این رو مورد دوست نداشته باشن. من الان یه پکی به شما گفتم، هر کدوم دوست داشته انتخاب. یکی اصلا میگه آقا من نه خدا نه اهل به هیچ کدوم، فقط میخوام زندگیم لذت بخشه، بسم الله همین مورد. یکی میگه من فقط فرزندم، فرزندامو دوست دارم، پس این موردم حالا محبت فرزند بگی، مثلا محبت فرزند یه موردم اینجا اضافه کنی. یه مورد دیگه من اضافه کنم اینجا، محبت همسر، محبت همسر. یکی میگه که من همسرمو دوست دارم، مثلا شخصا همسرم دوست دارم، همسرم بد اخلاقه من دوستش دارم، میخوام همسرم دوست دارم، این حرکت رو میکنم به خاطر همسر. پس با هر کدوم از اینا که خواستی یا چند تاشو یا همشو کلش هم میتونی انتخاب کنی، بهتر ایدئال اینه که همه رو انتخاب کنی. با همه این نگاه ها ما حرکت میکنیم به تنهایی، به همسرمون هم کاری نداریم فعلا که همسرمون حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه. من فقط در آخر یه نکته خیلی مهمی رو اشاره بکنم، و اونم این که اینجا ما داریم میگیم که یعنی بخش بزرگی از بحث رو، حالا ما موارد دیگر هم گفتیم، ولی بخش اصلی رو بحث محب اهل بیت بودن همسرمون گفتیم. البته میگم عینکای دیگه ای هم من پیشنهاد دادم، گفتیم که همسرمون محب اهل بیت هست، به عشق اهل بیت ما به همسرمون محبت میکنیم، بر سختیاش بد اخلاقیاش تحمل میکنیم. فقط این عینک رو اگر انتخاب کردیم، که من توصیه میکنم این عینک رو انتخاب کنید، یا این عینک هم انتخاب کنید، این عینک نیاز هست شما محبتتون به اهل بیت بیشتر شه. ما تو جلسه محبت اهل بیت گفتیم که شما یک رابطه دو طرف است، یعنی یک بخش اهل بیت هست، یک بخش همسرتون، که همسرتون اینجا گفتیم دیگه محب اهل بیت میشه. هر چقدر که شما محبتتون به اهل بیت افزایش پیدا کنه، محبت به همسرتون هم بیشتر میشه. هر چقدر محبت به اهل بیت کمتر شه، محبت به همسرتون هم کمتر میشه. خب حالا که منبع تغذیه این حرکت محبت اهل بیت هست، ما باید این محبت رو هم افزایش بدیم. با چی کارا؟ ما چند تا پیشنهاد بهتون میدیم. اولین مورد ارتباط با آقا امام زمان. چرا؟ امام زمان امام زنده ما هستن، حی و حاضر. ما ارتباط رو با این امامون باید زیاد کنیم، یک. و دوم فرمانده این جبهه هستن، فرمانده جهاد اکبر هستن. مورد دوم با امام حسین علیه السلام، به خاطر اینکه خب محبت ما به امام حسین و البته امام علی علیه السلام محبت اون بیشتر هست، این هم خوبه که با ائمه ارتباط بگیریم. و مورد سوم مخصوصا برای خانم ها، البته هم آقایون هم خانم ها، ولی مخصوصا با خانم ها، حضرت زهرا سلام الله علیها، ارتباط عاطفی بیشتر بگیریم. تو این بخش ارتباط عاطفی مد نظرم بیشتر، ارتباط با امام زمان دعا و اینا خوبه، ولی صحبت کنیم با حضرت، با حضرت رفیق شید مثل پدر مهربان، محبتتون نسبت به اهل بیت بیشتر میشه، با همسرم بیشتر کنار میاد، به همسرم بیشتر محبت میکنه، به همسرم بیشتر صبر میکنه. و در کنارش یعنی ارتباط قلبی هست، حالا عشق بریزید، روزه گوش بدید، عشق بریزید، یعنی خلاصه ارتباطتون رو با ائمه بیشتر کن، مثلا فرض کنید زیارت عاشورا بخونید، اینها باعث میشه که ارتباطتون با حضرت بیشتر بشه، با ائمه بیشتر بشه، در کنارش هم محبتتون هم به همسرتون بهتر شه، صبر بهتری هم بتونین برای همسرتون انجام بدین. خب این هم درباره این جلسه که درباره بحث محبت اهل بیت بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.